اصول موفقیت اثر جک کنفیلد تهیه شده در کانال ریچمن فصل 11 فایل صوتی دوم عملکرد تجسم پیتر ویدمار برنده مدال طلای المپیک در مورد کاربرد تجسم در به دست آوردن مدال طلا چنین میگوید برای اینکه بیشتر بر روی هدفمان یعنی به دست آوردن طلای المپیک تمرکز کنیم تمرین های خود را با تجسم آرزوها به پایان می بردیم. خود را در حالی تجسم می کردیم که به صورت واقعی در مسابقات المپیک شرکت کرده ایم و به آرزوی خود رسیده ایم و تمرین می کردیم که اگر برنده نهایی بازی های المپیک شدیم چه تفکراتی داشته باشیم. من می گفتم خب داکت بیا فرض کنیم بازی‌های نهایی المپیک مردان است. تیم ایالات متحده آمریکا آخرین شب بازی‌هایش را می‌گذراند و اگر برنده شود به سکوی اول صعود خواهد کرد. دو نفری که از تیم آمریکا به فینال رسیدند تیم داکت و پیتر ویدمایر است. در مقابل ما تیم جمهوری خلق چین سلطان مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفته و ما باید حرکات نمایشی خودمان را کامل انجام دهیم تا مدال طلای المپیک را بگیریم. در آن لحظه هر دوی ما این فکر را می کردیم که بله درست است. ما هرگز نمی توانیم آنها را شکست دهیم. آنها در مسابقات جهانی بوداپست نفر اول بودند در حالی که تیم ما اصلا مدال نیاورد. چنین چیزی ممکن نیست. اما اگر این اتفاق می افتاد چه؟ چه احساسی می داشتیم؟ در پایان یک روز طولانی چشمای خود را می بستیم و در آن ورزشگاه خالی میدان مسابقات المپیک را با 13,000 تماشاچی حاضر و همچنین 200 میلیون نفر بیننده ی تلویزیونی تجسم می کردیم. سپس حرکات نمایشی خود را تمرین می کردیم. اول من گوینده می شدم. دستهایم را دور دهانم می گذاشتم و می گفتم نفر بعد از ایالات متحده آمریکا تیم داکت روی صحنه می رود و تیم حرکات نمایشیش را انجام می داد. انگار در همه چیز واقعی است. سپس تیم به گوشه ورزشگاه می رفت. دستهایش را دور دهانش می گذاشت و با صدای رسا می گفت نفر بعد از ایالات متحده آمریکا پیتر ویدمایر و نوبت من بود. با خودم می گفتم تنها شانس من این است که حرکات را کامل اجرا کنم تا گروه ما برنده مدال طلا شود. اگر این کار را نکنم ما بازنده خواهیم بود. تیم فریاد می زد چراغ سبز. به داور اول نگاه می کردم که معمولا مربی خودمان ماکو بود. دست راستم را بالا می بردم. او هم دست راستش را بلند می کرد. سپس رو به میله می ایستادم. محکم آن را می گرفتم و شروع به انجام حرکات روتین می کردم. در 31 جولای 1984 اتفاق جالبی افتاد. بازی های المپیک بود و بازی نهایی تیم ژیمناستیک مردان در پاولی پاولین برگزار می شد. تمام 13,000 صندلی آنجا پر شده بود و حدود 200 میلیون نفر بازی را به طور مستقیم از طریق تلویزیون تماشا می کردند. تیم ایالات متحده آمریکا آن شب آخرین بازی را در میله بار فیکس داشت. دو نفری که از تیم ایالات متحده بالا آمده بودند، تیم داکت و پیتر ویدمایر بودند. درست همانطور که ما تجسم کرده بودیم، با جمهوری خلق چین هم بازی شده بودیم. باید حرکات میله بار فیکس را کامل انجام می‌دادیم تا مدال طلا را می‌بردیم. به مربیم ماکو که از 12 سال پیش مربیم بود نگاه کردم. مثل همیشه دقیق و هوشیار. فقط گفت خب پیتر برو تو می دانی چه کار کنی. قبلاً 1000 بار این کار را انجام داده ای. همان کاری را که بارها در ورزشگاه انجام داده ای انجام بده. تو آماده ای؟ حق با او بود. من قبلاً برای این لحظه برنامه ریزی کرده بودم. و صدها بار آن را تجسم کرده بودم. آماده اجرای حرکات شدم. به جای اینکه خودم را واقعا در میدان مسابقات المپیک با 13,000 تماشاگر حاضر و 200 میلیون بیننده تلویزیونی ببینم، در سالن ژیمناستیک در آخرین روز تمرین دیدم، در حالی که فقط 2 نفر در سالن حضور داشتند. وقتی گوینده اعلام کرد از ایالات متحده آمریکا پیتر ویدمایر، تصور کردم دوستم تیم داکت صحبت می کند. وقتی چراغ سبز به علامت آن بود که زمان اجرای حرکات روشن شده، در ذهنم تصور کردم آن چراغ سبز نیست، بلکه صدای تیم داکت است که فریاد می زند چراغ سبز. و وقتی دستم را به طرف داور اول از آلمان شرقی بلند کردم، تجسم کردم مربیم همانطور که همیشه در هزاران تمرین قبلی علامت می داد، علامت می دهد. در سالن ژیمناستیک همیشه تصور می کردم در بازی نهایی المپیک شرکت می کنم و در بازی المپیک تجسم می کردم در سالن ورزشگاه بازی می کنم. برگشتم و رو به میله ایستادم، پریدم، محکم آن را گرفتم و شروع به انجام همان حرکاتی کردم که هر روز در ورزشگاه انجام می دادم. در فکر خاطرات گذشته‌ام را مرور می کردم و این بار هم مانند صدها بار حرکات را انجام دادم. حرکت پرخطر چرخش دوب را که باعث بالا رفتن امتیاز من در مسابقات قهرمانی جهان شده بود به سرعت انجام دادم. به نرمی بقیه حرکاتم را انجام دادم و فرود نرمی داشتم. در جایگاه ایستادم و نگران و مضطرب منتظر امتیاز داوران بودم. گوینده با صدای آرام اعلام کرد امتیاز پیتر ویدمایر 9.95 است. فریاد زدم بله، من موفق شدم. در حالی که من و همتیمی هایم پیروزی را جشن گرفته بودیم، مردم هم خوشحالی می کردند. نیم ساعت بعد روی سکوی مدال ها قرار گرفتیم و در حضور 13,000 نفر تماشاگر و بیش از 200 میلیون نفر بیننده تلویزیونی، شخص عالی رتبه ورزشگاه مدال ها را در گردن من انداخت. این لحظه ای بود که صدها بار در ورزشگاه آن را تجسم و تمرین کرده بودیم، ولی این بار واقعی بود. اگر هنگام تجسم چیزی را نبینیم چه می شود؟ بر اساس تقسیم بندی روانشناسان، بعضی از افراد جزء گروهی قرار می گیرند که تجسم های آشکاری دارند و وقتی چشمهایشان را می بندند، همه چیز را به روشنی و وضوح کامل به صورت رنگی و سه‌بعدی می بینند. اما بیشتر ما جزء گروهی هستیم که تجسم های آشکاری نداریم. منظورم این است که نمی توانیم واقعا تصاویر را همانطور که فکر می کنیم ببینیم. این هم کاملا درست است. تجسم به همین صورت هم کارساز است. تمرین تجسم فرضی، اهدافتان را مانند همیشه به صورت دوبار در روز انجام دهید. در این صورت همان نتیجه‌ای را خواهید گرفت که افراد مدعی داشتن تجسم‌های آشکار می‌گیرند. از تصاویر چاپی کمک بگیرید. اگر نمی‌توانید اهدافتان را ببینید، از تصاویر، عکس‌ها و علائمی که جمع‌آوری کرده اید استفاده کنید تا ذهن آگاه و ناخودآگاه شما روی اهداف تمرکز کنند. برای مثال، اگر یکی از اهداف شما داشتن یک ماشین لکسوس مدل IS430 باشد، می توانید دوربینتان را بردارید و به بنگاه ماشین محلتان بروید و از بنگاهدار بخواهید از شما در حالی که پشت فرمان نشسته اید عکس بگیرد. اگر هدفتان دیدار پاریس است، پوستری از برج ایفل پیدا کنید و یکی از عکس‌هایتان را کنار پایه برج ایفل طوری بچسبانید که انگار عکسی از شماست که در پاریس گرفته شده است. چند سال پیش همین کار را با عکسی از خانه اپرای سیدنی انجام دادم. در عرض یک سال در سیدنی استرالیا بودم و در کنار آن خانه ایستاده بودم. اگر هدفتان این است که میلیونر شوید، ممکن است یک چک 1,000,000 دلاری برای خودتان بنویسید یا یک ابلاغیه بانکی تهیه کنید که نشان دهد حساب بانکی یا موجودی سهام شما 1,000,000 دلار است. من و مارک ویکتور هنسن لیستی شبیه به لیست پرفروشترین کتاب ها در روزنامه های نیویورک تایمز تهیه کردیم که در آن سوپ جوجه برای روح را اولین آیتم نوشته بودیم. بعد از 15 ماه آن رویا تبدیل به واقعیت شد. 4 سال بعد یک رکورد استثنایی به دست آوردیم، چون در همان زمان 7 کتاب ما جزء پرفروشترین کتاب های موجود در لیست روزنامه نیویورک تایمز شد. وقتی این تصاویر را ایجاد کردید، آنها را در جایی نصب کنید. هر کدام را در یک صفحه از یک کلاسری که هر روز مرور می کنید یا یک تابلوی آرزوها یا نقشه یک گنج درست کنید و این تصاویر را در یک تابلو کنار هم روی دیوار یا روی در یخچال نصب کنید. آنها را جایی نصب کنید که هر روز ببینید. وقتی سازمان ناسا به فکر فرستادن انسان به روی کره ماه بود، یک تصویر خیلی بزرگ از ماه که کل دیوار را پوشانده بود از کف ساختمان تا سقف آویزان کرده بود. همه هدف را به خوبی می دیدند و توانستند 2 سال زودتر از برنامه ریزی قبلی به کره ماه برسند. تابلوی آرزو و کتاب‌های هدف باعث شد رویاهای آنها به حقیقت بپیوندد. جان آساروف در سال 1995 یک تابلوی آرزو درست کرد و آن را روی دیوار اتاق کارش نصب کرد. او هر وقت آرزوی به دست آوردن چیزی یا مسافرت به جایی را داشت، از آن عکس می گرفت، روی تابلو می چسباند و از دیدن خواسته هایش احساس رضایت و خوشحالی می کرد. در می سال 2000، چند هفته پس از نقل مکان به خانه جدیدش در کالیفرنیای جنوبی، ساعت 7:30 صبح در اتاق کارش نشسته بود که پسر 5 سالش کنیان وارد شد و روی یکی از جعبه هایی که 4 سال در انبار خانه وی نگهداری می شد نشست. او از پدرش پرسید داخل جعبه ها چیست؟ وقتی به او گفت جعبه ها پر از تابلوهای آرزوست، کنیان گفت چه گفتی آرزو؟ جان یکی از جعبه ها را باز کرد تا تابلوی آرزو را با کنیان نشان دهد. وقتی اولین تابلو را نگاه کرد لبخند زد. تصویر یک ماشین اسپورت مرسدس بنز، 1 ساعت و چند مورد دیگر را دید که آن زمان همه آنها را به دست آورده بود. اما به محض دیدن تابلوی دوم شروع به گریه کرد. آن تابلو تصویر خانه‌ای بود که الان خریده بود و در آن زندگی می‌کرد. خانه با 650 متر زیربنا که در یک زمین 24300 متر مربعی با چشم‌انداز عالی قرار دارد و دارای 280 متر ساختمان مخصوص مهمان، مجتمع اداری، زمین تنیس و 320 درخت پرتقال است. آن خانه بسیار زیبا همان خانه‌ای بود که عکس آن را 4 سال پیش از مجله خانه‌های رویایی بریده بود. کاریل کریستیان و مارلین کتنز که با برنامه مامان‌ها بیشتر شناخته شده‌اند و در آن جوک‌هایی درباره بچه‌ها، زندگی خانوادگی و استرس‌های مادر شدن می‌سازند، قدرت خلق تصویر از هدف برای رسیدن به رویاها را درک کردند. دوستی آنها و همکاران آنها از زمانی که در شهر حاصلخیز پتالومای با همسایه بودند آغاز شد. وقتی تصمیم گرفتند که سازنده و مجری یک برنامه تلویزیونی باشند، یک کتاب اهداف تهیه کردند و آنچه را که می‌خواستند به دست آورند لیست کردند و با عکس آنها را مصور کردند. بدون استثنا هر چیزی که در آن کتاب نوشته بودند به حقیقت پیوست. برنامه موفق آن دو عبارت بود از مامان‌ها و سریال‌های کمدی که از شبکه تلویزیون NBC بین سال‌های 1993 و 1995 پخش می‌شد و نمایش کاریل و مارلین و مسابقه‌هایی که از شبکه تلویزیونی ABC بین سال‌های 1996 و 1997 پخش می‌شد و کتاب بسیار موفق مسئولیت مادر بودن که با هم تألیف کردند. آنها اهدافشان را به زمان حال می‌نوشتند و عبارت احساسی به آن اضافه می‌کردند. عباراتی مانند احساس رضایت می کنم و خدا را شاکر هستم. احساس آرامش و لذت می کنم و زندگی در این خانه شگفت انگیز خیلی لذت بخش است. آنها همیشه صفحاتشان را با این گونه عبارات به پایان می رساندند. این یا چیزی بهتر از این برای از بین رفتن هر گونه نگرانی به وقوع خواهد پیوست و آن یا چیزی بهتر از آن همیشه اتفاق می افتاد. همین حالا شروع کنید. هر روز زمانی را به تجسم اهداف اختصاص دهید طوری که انگار الان به آن رسیده اید. این یکی از کارهای ضروری برای تبدیل رویاهای شما به واقعیت است. بعضی از روانشناسان معتقدند 1 ساعت تجسم برابر 7 ساعت تلاش بدنی است. هرچند قبول این ادعا مشکل است. اما بیانگر این نکته مهم می باشد که تجسم ها یکی از قوی ترین ابزارها در جنبه ابزار موفقیت های شما هستند. لازم نیست تمام مدت موفقیت های آینده را تجسم کنید. 10 الی 15 دقیقه در روز کافی است. عظیم جمال، سخنران برجسته کانادا، چیزی را توصیه می کند که خودش آن را ساعت قدرت می نامد و آن این است: 20 دقیقه تجسم و تمرکز، 20 دقیقه تمرین و 20 دقیقه خواندن کتاب‌های اطلاعاتی یا الهام دهنده. تصورش را بکنید اگر هر روز در زندگی این دستورات را عمل کنید چه اتفاقی در زندگیتان خواهد افتاد؟